بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته روایاتی که برای اثبات عدم تنجیس متنجس مورد استناد قرار گرفته است. از این مجموعه روایات گفته شد که سه روایتی که صحیح و سند هستند مورد توجه قرار می گیرد. روایت اول صحیحه حکم ابن حکیم بود، دوم صحیحه عیسی ابن القاسم که بحث شد و دلالتش بر مطلوب کامل نبود، اما صحیحه سوم عبارت است از صحیحه علی ابن محزیار رضوان الله تعالی علیه که انشاءالله در اهواز رفتید زیارت قبر ایشان هم رفته باشید. منبع روایت کتاب وسائل جلد 2 باب 42 حدیث شماره 1. سند از این قرار است: محمد ابن الحسن به اسناده شیخ توسی قدس الله نفسه الزکیه به اسناده عن محمد ابن الحسن الصفار، سند شیخ به محمد ابن الحسن الصفار صحیح است. محمد ابن الحسن الصفار هم که از اجلا و ثقات معروف و مشهور هست، عن احمد ابن محمد ابن عیسی که از اجلا و ثقات، و عبدالله ابن محمد هم همینطور از ثقات، جمیعاً عن علی ابن محزیار رضوان الله تعالی علیه قال کتب الیه سلیمان ابن رشید یخبره انه بال فی ظلمت اللیل. سلیمان ابن رشید و علی ابن محزیار نوشت که او، یعنی سلیمان، در تاریکی شب قضای حاجتی داشت، بولی میکرد و انه اصاب کفه برد و نقطت من البول، به دست، به کف دستش، به دستش یعنی از مچ به پایین رو کف میکرد، به دستش یک اثری از نقطه بول اصابت کرد که لم یشک انه اصابه، که شک نداشت که اصابت صورت گرفت، شک در اصابت نداشت. اگر شک در اصابت باشد مساوی با عدم اصابت. لم یشک انه اصابه و لم یره و جاشو دقیق ندید و انه مسحه به خرقته، بعد اون نقطه را، اون اثر نقطه را به یک پارچه پاکش کرد، مسح کرد، ثم نسیه، پاک کرد که بقیه لباس و اعضاش نرسد، اصابت نکنه، ثم نسیه ان یغسله، فراموش کرد که اون موضع را تطهیر کند و تمسح و تمسح بدهن فمسح به، و بعد از آن خرقه با روغن مسح شد، مالیده شد، خرقه روغن مالی شد، مثل الان که پاچه‌ای را با مواد شوینده آلوده میکنم. فمسح به کفه، بعد با اون پاچه دیگر هر دو دستش رو پاک کرد، و وجهی و رأسی، صورت و سرش رو هم با اون پاچه پاک کرد. ثم توضأ، آنگاه وضو گرفت، وضو برای نماز، فصلا و نماز خوند. فاجابه، امام جواب داده از او اون شخص را، سلیمان را، به جوابی که قرأته به خطه، که علی ابن مهزیار می فرماید که من خواندم اون جواب را به خط خود امام. این خط خود امام است. اما ما توهمت مما اصاب یدک فلیس بشه. اون موقعی که اون مواردی که شک در اصابتش میکنی فلیس بشه، اشکالی ندارد، الا ما تحقق، مگر اینکه اون تحقق پیدا کند و تو درک بکنی که حقیقتا اصابت صورت گرفت. فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلاة. اگر قطعا، نقل مضمون میکنم، اگر به طور قطعی درک کردی که قطره بول اصابت کرد به دستت و اون ماجرا را انجام دادی، علیک انت، گویا علیک انت عید السلام، بر ذمه شماست که اعاده کنی الصلات اللواتی کنت صلیتهن بذالک الوضوء بعینه، اعاده کنی اون نمازهایی را که به همین وضوع اولی اون نمازها رو خوانده ای، به ذالک الوضوء به عینه، اون نمازی که به همین وضوع به عینه خوانده ای اون نمازها رو اعاده کن. این متن بود. هدف ما چیست؟ عدم تنجس شیء به وسیله ملاقات و متنجس، به احترام شما، عدم منجسیت متنجس. هدف ما عدم منجسیت، این هدف ما بود.
توفیه یا از
نه روایت روایت نه از آن عسکری،
از آنجا تنجیز ثابت کردید. اگر تنجیز ثابت که دواره من خواستم
خب همین امروز شانس ما اینه که خیلی خوب کلاس زنده است، زیاد سوال میشه، کلاس قبلی هم همینطور، اشکال نداره. و یکی هدف ما چه بود؟ عدم منجسیت متنجس. روایت چه میگه؟ روایت میگه که خلاصه مضمونش، خلاصه مضمون روایت، به دستم قطره بول یقینا رسید، بعد اونم با پارچه پاکش کرد، بعد پارچه رو روغن مالی کرد، سر و صورت و بقیه. می فرماید نمازی که خوندی به همان وضوع به عینه، به همان وضوع به عینه اون نماز اعاده کن. خب مفهوم دارد یا ندارد؟ این حدیث مفهوم دارد، مفهومش هم مفهوم شرط قطعا مفهومی است برجسته جزء ظهورات. یعنی اگر به همون وضوع اول نماز خوندی نمازتو اعاده کن، اما اگر به وضوع دوم و سوم اعاده ندارد. سید الاستاد می فرماید کتاب تنقیح صفحه 228 جلد 3 که انصاف این است که دلالتی این روایت بر مطلوب کامله. چطوری کامله؟ از لحاظ مفهوم. مفهوم چه می شود؟ مفهوم این می شود که اگر با وضوع دوم و سوم نماز خوندی اعاده ندارد، قید کرده است، قید شده است بطلان صلات به همین وضوع اولی به عینه. درسته؟ قید هم چیه؟ مفهوم شرط گفتم؟ نه، قید گفتم مفهوم شرط نیست. آها، قید می شود حصر، مفهوم حصر از مفاهیم قطعی است. در باب مفاهیم یه مفاهیم محل بحث داریم، یه مفاهیم قطعی داریم. مفهوم حصر از مفاهیم قطعی است، قید حصر، مفهوم مفهوم حصر قطعی است. بسیار خوب. آره آلا همین دیگه، یکی یکی. اما اعضای وضو چی میشد؟ اعضای وضو مستلزم اینه که متنجس منجس نباشه. آلا یکی بسیار خوب. خدا انشالله، خدا انشالله برای ما و شما صبر بدهد. اینه که گوش دادیم. پس الان بیاییم این تجزیه کنیم. چطوری می شود وضوع اول باطل و وضوعهای بعدی صحیح؟ یه کمی دقت دارد. در این حال که سید می فرماید دلالتش بر مطلوب قطعی است. چرا؟ مفهوم شرط مفهوم حصر شد که گرفتیم. بر اساس مفهوم حصر وضوع که ثانیاً و ثالثاً گرفته شود نماز صحیح است. نماز با وضوع دوم و سوم صحیح است. این تا اینجا صورت مسئله را خوب فهمیدیم. چرا نماز با وضوع اول باطل و چرا نماز با وضوع دوم و سوم صحیحه؟ اینی که فهمیدیم مطلب ثابت می شود. اما بطلان نماز با وضوع اول می فرماید به خاطر اینه که قطره بول بود، قطره بول بود، خود نجس ازاله نشده بود. یک بار فرض اینه، یک بار آب روش جریان پیدا کرده، نیاز به ازاله به غسل مروتین دارد. نماز در نجس بود، معلوم شد. پس بطلان صلات با وضوع اول معلوم شد که صلات در نجس بوده. اما صحت صلات با وضوع دوم و سوم مربوط می شود به اینکه متنجس منجس نیست. چرا؟ چون که آها، تمام سر و اعضای بدنش با متنجس اصابت کرد. سرش، حداقل شما الان مثال بگیرید، سر خودش رو پاک کرد با شیء متنجس، بعد اونو مس میکنه که آقای ترابی با مس که تطهیر نمیشه. مستلزم این است که متنجس منجس نیست. لذا می فرماید دلالت این صحیحه الانصاف بر مطلوب کامله. خوب منو شد الحمدلله. متنجس بود، متنجس بود. بله. 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 بسیار خوب. بسیار خوب. یه مطلب. بسیار خوب. فرمایشی که آقای باقری دارند قابل توجه هم آنه شما جزو اشکالی که ایشان می فرماید قابل توجه هم تا قابل توجه در این حدی که باید بهش دقت کنیم. دستمال سر و دستمال چه بود؟ قطعا متنجس بود، درست؟ و روغن هم قطعا چه بود؟ یعنی مایه بود، از مایه هم بود. و الا روغن مالی بدون این که روغن مایه باشد خشک با روغن خشک کسی سرش روغن مالی نمیکنه، روغن نمیزن. بنابراین و قطعا دستمال فرض کنید متنجس بود و روغنم جز مایعات بود و به سرش سرایت میکرد. بنابراین دستمالی که متنجس بود سرش رو با اون دستمال پاک کرد، الان مسح میکند خشک شده باشد، متنجس که بود. ازاله متنجس بدون آب که صورت نمیگیرد، با خشک شدن که نجس متنجس پاک نمیشد. پس متنجس که منجس باشه موی سرش رو تنجیس کرده، با خشک شدن که تطهیر به عمل متحره به عمل نیامده. هیچ راه نداری مگر این که بگید متنجس منجس نیست. این با دقت این مسئله رو ایشان با تمام دغدغه که دارند میگن دلالت الانصاف که دلالت این روایت بر مطلوب کامله. دلالت که کامل بود ولیکن الاشکال کل الاشکال فی سنده، سند هم اشکال ندارد. اشکال داشته چیه؟
این به درست نمیاد که با این دستمال روغنمالی کرده
خودش گفت. نه خودش گفت مس روغن زدم مس کردم صریح در روغنمالی
شبه محصولم توش هست.
بله این
اشکال داره این که خلاف خلافیست نشون موضوعی حکومتی مثل سرایت الان
سرایت هم بود سرایت هم بود
پس نجاست هم هست.
بله منطقه این روایت میگنیست، روایت میگنیست، مبنا دیگه نیست. یه ذره شد کم آوردید اب ندارم سرسوب بود خیلی دقیق واره اب ندارم اب ندارم خب دیگه روایت دیگه نست. ایشان میفهم روایت دلالت میکن نه مبنای من. خیلی خوب آمدید احسنت از دقت شما سپاس گذارم. بنابراین این دلالت کامله. اشکال سندی هم نیست، منتها اشکال اعتباره. اعتبارش چیه؟ اعتبار اینه که این روایت مزمره است. اسم امام در متن نیامده، اسم امام که نیامده در متن، اگر مثل مشایخ سلاس باشه محمد ابن مسلم و زراره و ابوبصیر که غیر از امام نقل نمی کنن قابل اعتماد. اما اگر از غیر اینا باشه، خود علی ابن مهزیار هم باشه محل اعتماده. تو علی ابن مهزیار از سلیمان ابن رشید نقل کرده و ما اعتبار سلیمانو به دلیل اعتماد علی ابن مهزیار به دست میاریم، که علی ابن مهزیار به سلیمان ابن رشید اعتماد کرده پس اعتبار داره. حالا اون سلیمان ابن رشید که روایت و مزمره نقل میکنه در اون حد از اطمینان نیست که از خود امام نقل کنه، شاید از یک عالمی، شاید از یک فقیهی. احسن، امروز خیلی وضعتان خوبه، سوالات خیلی خوبی میکنید، این همین اشکال درسته. نه، برای شما دعا میکنم خدا انشاءالله خیر و عزت و توفیق بده. بله، شما اول مطلب رو کامل بکنید بعد بیم به اشکال. بنابراین روایت مزمره است، یادمون هست در رجال چه گفتیم؟ از علائم ضعف ازمار بود، منتها ازمار گاهی قرینه اگر داشت جبران میشد، اگر قرینه مخام، اگر قرینه نبود ازمار خودش علامت ضعفه. اینجا ازمار هست و قرینه هم در کار نیست، اعتبار روایت کامل نیست و الا دلالتش کامله. این حرفو که گفتیم، یه اشکالی وجود دارد که آقای ترابی ادام الله عزه این اشکالو تعرض کردن. اشکال چیه؟ اشکال اینه که در متن خوندیم که علی ابن مهزیار گفت که قرأته به جواب فعجابه به جواب قرأته به خطه به خطه. علی ابن مهزیار آشنا بود با خط و انشاء آقا امام عسکری، بعد گفت به خط خود آقا اینو خوندن. خود دیگه اعتماد به علی ابن مهزیار، انشاءالله یه روزی درباره علی ابن مهزیار براتون شرح بدم که علی ابن مهزیار کیست. لذا اهواز رفتید زیارتش حتما برید، قبر و بارگاهی دارد. به حضور شما این علی ابن مهزیاری که جز افرادی است که تشرفش شک درش نیست، ان تشرف امام حاضر هم امام عصر. به حضور شما علی ابن مهزیار که میگه قرأته به خطهی، پس دیگه جایی برای اشکال نسبت به ازمار روایت باقی نمیماند. سند هم درست شد و دلالت هم که کافی بود نتیجه بگیریم. از روایات این نتایج رو گرفتیم. دو فقیه بزرگ تاریخ اخیر، سید الحکیم گفت که صحیحه حکم ابن حکیم دلالتش و سندش درسته و بهترین دلیله، و سید الاستاد هم فرمودن که صحیحه علی ابن مهزیار دلالتش قابل انکار نیست. دو تا صحیحه در یک مطلب کافیست. صحیحه سوم هم که صحیحه عیسى بن قاسم بود که اون تقریبا هم مضمون با صحیحه حکم ابن حکیم تأیید میکند مطلب را. سه تا صحیحه سند که صحیح هست و دلالت هم کامل. چه کنیم؟ برای علاج این بحث نتیجه‌ای که این فقها ها گرفته ان، سید الحکیم فرمود که از این روایات به توسط روایاتی که ادعای تواتر شده است دست برمی داریم. سید الاستاد گفت که اعتماد به این روایات دلالتن و سندن کامل نیست و محقق همدانی قدس الله اسرارهم کتاب طهارت جلد 1 صفحه 581 می‌فرمایند این اخبار در حد اخبار، این روایات در حد اخبار احاد است. اخبار احاد هم خبر واحد میشد دیگه، خبر واحد در برابر اخبار متواتر قابلیت معارضه ندارد. بنابراین چون طرف ما اون روایاتی که دلالت دارند بر منجسیت متنجس، روایاتش در حد تواتر مدعات، البته تواتر ادعایی است، قابل معارضه نیست. مضافاً بر این یه ضعف ها، یه قوت، نقطه ضعف ها و نقطه قوت های وجود دارد. نقطه قوت روایات دال بر منجسیت، پشت سرش اجماع و سیره. ای نه فعلا شما مایید بگید، اما روایات دال بر عدم منجسیت متنجس برعکس، اجماع بر عدم اعتماد به این روایات، یعنی احسن، یعنی اعراض مشهور از این روایات اعراض کردن. اون روایات معمولا به ها هستن، این روایات معرضون هن ها. بعد حالا یکی یکی، پس از آن که گفتیم معمولا به ها و معرضون انها شد دیگه، در باب تعارض، در باب تعارض روایات این دو صفت که متقابل باشد ما مشکلی در کار نداریم. دسته معمولا به هاست، دسته معرضون انها، کار درسته. معرضون انها یعنی باید کنار گذاشته بشوند. این خلاصه فرمایش محقق همدانی است. در مجموع نتیجه این شد که منجسیت متنجس ثابت است و روایات در این رابطه در حد متواتر یا اقلن استفاضه. اشکالی که درباره توجیه محقق همدانی به نظر میاد به این صورت است که اولا روایات دال بر منجسیت متنجس تواتر بودنش ثابت نیست، ادعای تواتر شده است. اگر تواتر بودنش ثابت بود بحثی نداشتیم. پس می توانیم بگیم اون روایات در حد استفاضه است. بسیار خوب. و اما روایات دال بر عدم منجسیت متنجس، متاسفانه یا خوشبختانه این روایات هم زیاده، این هم در حد استفاضه است. گفته بودیم استفاضه حدش تا کجاست؟ اگر 3 روایت صحیحه و 4-5 روایت ما غیر معتبر رجالی، غیر صحیح، غیر معتبر در کنار اون سه تا روایت صحیح قرار داشته باشد، این گروه از روایات می شود در حد استفاضه دیگه. ما سه تا روایت صحیح که داشتیم و روایات دیگه هم همسو داشتیم، هرچند بعضی هاش هم از اعتبار برخوردار بود، مجموعاً اینه میشد استفاضه. لذا بر مبنای ما در رجال هم مشکل داریم. آخرین مبنای ما در رجال این شد که روایت صحیحی که خبر واحد باشد، همونطور که با خبر متواتر نمیتواند معارضه کند، با خبر مستفیض هم نمیتواند معارضه کند، چون معارضه با خبر متواتر معارضه ون با علم و معارضه با خبر مستفیض معارضه زن با اطمینانه. اینا نمیشود. منتها اینجا و همه مبنای ما هم راه حل نداریم. چرا؟ چون هر دو در حد استفاضه هستن. این است که مشکلی داریم اینجا که باید حلش کنیم. لذا محقق همدانی در نهایت این بحث که بسیار با دقت مسئله رو دنبال میکنه میفرماید اگر ابداع احتمالات بعیده داشته باشیم درباره این روایات گروه دوم مجازفه است. خیلی مطلب مهم، یعنی حرف درستی نیست، محترمانه تعبیر کردم و الا پجواش این نبود، می فقط مجازفه است، یعنی حرف درست حسابی نیست که ما با احتمالات بعید دست از ظاهر این روایات برداریم. بنابراین می فرماید که من فقط جرأت نمی کنم که خلاف مشهور فتوا بدم و الا کار دشواره. آخر سر هم یه جمله رو به کار می برد، می فرماید خیلی مقوله خوبی است که گفتن که مخالفت المشهور مشکلون و موافقتهم بدون دلیل اشکال. ما کار ما اینجا کشیده شد، این نظر محقق همدانی شد. محقق همدانی هم کسی است که ربما گفته می شود که لا یوجد فی تاریخ مثیلو، یعنی همچه آدمیست در مخصوصا در فقه. بسیار خوب، اما کتاب استدلالی فقهی ایشان هم تقریبا هر قد بحث استدلالی بشه اونجا هست، به وجهی هست، منطقه کمی ویراستاری و ایناش منظم نیست. ما نتیجه که اینجا منتهی شد، الان ما چه کار کنیم؟ ماییم و یک مشکلاتی که حل این مشکل کار ساده ای نیست. بیاییم سید الاستاد رو ببینیم که با قدرت گفت روایات آخر بس، گفت المتحصل در صفحه 228 که روایات دلالتش کامل نیست، منتها بعد از تحقیقات و بررسی ها آخرین مطلبی که اعلام داشت این بود که منجسیت متنجس اطلاقا، یعنی بدون واسطه و با واسطه، مایعات و جوامد اطلاقا دلیل ندارد، فقط مخافتن عن مخالفت الاجماع و شهرت العظیمه. اگر خوف از اجماع مورد ادعا و شهرت عظیم نبود می گفتیم که این متنجسات منجس نیستن. یه نکته رو اینجا توجه کردید؟ چه بود اون نکته؟ نه او یکیشو اجماع و مشهور را شما در بحث اصول خوندید که ایشان اجماع تعبدی میداند و اجماع تعبدی در کل فقه دو مورد دارد و شهرت هم که از اساس بی اعتبار هست. اینجا تصریح میکنه لولا مخافت مخالفت الاجماع المدعا و شهرت العظیمه فتوا این بود که چه می شود که متنجسات منجس نیستن. این حرفا رو که تا اینجا گفتیم ایشان می فرماید مخافتن عن الاجماع. محقق همدانی می فرماید که جرأت ندارم. آن نکته ظریف‌تر رو گوش بدید. امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه کتاب طهارت جلد 4 صفحه 38 می فرماید حکم به منجسیت متنجس جرأت به مولاست. دقت کردید که چه فرمود؟ محقق همدانی میگد که مخالفت قول مشهور رو جرأت ندارم. امام خمینی که در جرأت یک و یک دیگه در کل فقها در سرد تاریخ تا حالا کسی مثل امام خمینی جرأت نداشته. ایشان چه میفرماید؟ اینجا جرأتشو نشون میداد. میگد که اگر کسی حکم کند که متنجس به قول مطلق منجسه بدون دلیل جرأت به مولاست. مولا که نگفته چطوری میتونه حکم کنی؟ اینه بهش میگن جرأت. بعدم تصریح داره به فتوا الاشبه عدم النجاس قوی ترین و درست ترین رأی این است که متنجس به قول مطلق قید قول مطلق داشته باشه. متنجس به قول مطلق منجس نیست، هرچند در جایی که بعد می فرماید در جایی که علم تفصیلی به ملاقات داشته باشیم، نه علم اجمالی، علم تفصیلی به ملاقات داشته باشیم لا ینبغی الاحتیاط لا ینبغی ترکو، یه احتیاط مستحبی. کجا؟ جایی که علم تفصیلی به ملاقات داشته باشه، تفصیلا بدونید که ملاقات با نجس صورت گرفته.
موافقت عامه البته شده.
بله عیبی نداره، ما با عامه موافقت که زیاد داریم، در کل موافقت که نمیشد چیز باشد کاسر باشه، برای قسمت توافق ما با عامه بالاخره همه احکام اکثریت احکام با هم موافقیم، مطلق موافقت اشکال ندارد. اگر جایی که موافقت فقط راه فرار از تعارض باشد اونجا بله، اما اگر تعارضی در کار نباشد مطلق موافقت اشکال ندارد. بله بنابراین عامه هم اقوالش اینم برای شما بگم خوبه، عامه اقوالش مختلف، ثابت و مسلم کل عامه بر این فتواش به ثبت نرسیده که هر چیزی که متنجس است منجس نیست، همچه چیزی کلی و صاف نیست، بلا پایین دارم.
بنابراین موافقت عامه هم اولا صغرویان محرز نیست و کبرویان موافقت عامه به ماهی موافقه که اشکال نداره، مگر اینکه در صورتی که تعارض باشد. بنابراین تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که منجسیت متنجس به قول مطلق، به قول مطلق یعنی ولو به صد با صد تا واسطه ثابت نیست، اما منجسیت متنجس که مایع باشد ثابته، در اون بحثی نیست. و اما منجسیت متنجس جامد بدون واسطه بازم محل اتفاق میماند. منجسیت متنجس با وسائط، مخصوصا با وسائط کثیره، این محل اشکاله که امام میفرماید فتوا در این رابطه منجسیت متنجس ولو با وسائط کثیره جرأت به مولاست، دلیل نداری. حالا پس از که این مسئله کامل شد، منجسیت متنجس یک عنوان الان شکل گرفت که فردا بس کنیم، عنوان ما منجسیت متنجس با واسطه که بحث محل ابتلاء هم هست، انشاءالله فردا پی بگیریم. برای سلامتی آقا زمان سلامت خط کنیم.